وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع ادامه پاسخ به پرسش ها، برگزار شده به تاریخ 9 مهر ماه 1398 در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی.
دوستان سلام، شب همگیتون خوش. امیدوارم که یکایک عزیزان اوقات خوب و خوشی داشته باشن. پیرو بحث‌های پیشین، من به همین ترتیبی که سوال رو در دقایق پیش در به اصطلاح گروه تلگرام گذاشتم به بحث می‌گذارم. سوال اول مال دوست بزرگواری است با حرف اختصاری M، آیکونشون با حرف M مشخص شده. فرمودن آیا مفهوم روشنفکر دینی پارادوکسیکال است؟ یعنی یک دیندار نمیتونه روشنفکر باشه. و بعد باز ادامه دادن آیا در مسائل تعبدی میشه چرایی عقلانی کرد و ملتزم به عقلانیت بود و به نتیجه که دین گرفته برسیم؟ مثل اینکه چرا باید نماز ظهر 4 رکعت باشه یا اینکه چرا در نماز باید اذکار گفته شده رو بگیم. خب ببینید، وقتی راجع به مفاهیمی مثل روشنفکری، دینداری بحث میکنیم، توجه داشته باشید گاهی وقتا اینها رو در معنای خاصی مد نظر داریم و گاهی وقتا اونها رو با توجه به صورت معنای عام رایج و متداول به کار میبریم. فرضاً مفهوم روشنفکری رو گاه مرادم از روشنفکر کسی است که اهل اندیشه است. روشنفکر کسی است که به تعبیر شریعتی احساس مسئولیت نسبت به جامعه میکنه. روشنفکر کسی است که تعبد نداره، فرضاً تعریفی که جلال رحمت ارائه میده. اما در بحثی که من عرضه کردم در خصوص پارادوکسیکال بودن، روشنفکری رو پدیده تاریخی دیدم. یعنی مفهوم روشنفکری، مفهوم اینتلکچوال، یک مفهوم جدید و مدرنه. ما در متون گذشته مفهومی مثل مفهوم روشنفکر و روشنفکری نداشتیم. ما در گذشته فیلسوف داشتیم، خردمند داشتیم، دانشمند داشتیم، عالم داشتیم، فقیه داشتیم، مفسر داشتیم، این گونه مفاهیم داشتیم. اما مفهوم روشنفکری مفهومی است که در واقع با ظهور جنبش روشنگری و اصل روشنگری از قرن 17، 18 و سپس قرن 19 که اوج گرفت، مفهوم روشنفکری هم شکل. مطابق این معنای تاریخی، مطابق این معنای خاص تاریخی، روشنفکر کسی است که به مؤلفه های عصر روشنگری و به جهانبینی و ارزش های عصر روشنگری اعتقاد داره. اگر روشنفکری رو چنین بفهمیم، اگر روشنفکری رو به منزله جریانی بشناسیم که در واقع به مؤلفه ها، به ارزش ها و در واقع جهانبینی عصر روشنگری اعتقاد داره، یعنی بر روی علم تکیه میکنه، بر روی علوم جدید و پوزیتیو تکیه میکنه، موضعی ضد متافیزیکی داره، موضعی ضد فلسفی داره و معتقد تاریخ بر اساس اصل پیشرفت حرکت کرده و دین مال دوران کودکی و صغارت و عقب افتادگی بشره و افلاطون و ارسطو در شأنی بالاتر از مسیح، محمد و موسی قرار دارند و امروز نیوتن و اینشتین در جایگاهی بالاتر از افلاطون و ارسطو و تاریخ رو بر اساس اصل پیشرفت تلقی بکنه و اوج بشریت رو در تفکر علمی و تکنولوژیک بدونه و معتقد باشه که در جهان رازی وجود نداره و ما به کمک علم میتونیم همه مسائل، همه رازها رو حل بکنیم، اگر روشنفکری رو چنین بفهمیم، یک چنین روشنفکری در واقع با مفهوم دینی جمع نمیشه و دیندار کسی است که جهان رو رازآلود میدونه و معتقده در این جهان رازی هست که در برابر عقلانیت بشر سرخم نمیکنه و نمیشه بر او سیطره یافت، بر او چیره شد و در واقع خیلی از ارزش‌های دینی، جهانبینی دینی با مؤلفه‌های فکری عصر روشنگری سازگار نیست. به این معنای خاص روشنفکری دینی در واقع مفهومی پارادوکسیکال مثل دایره مربع یا آبقوره گچی یا مثلا آهن سیمانی میمونه. اینها با هم جمع نمیشه. قسمت دیگه سوال این که یک دیندار نمیتونه روشنفکر باشه، باز به چه معنا؟ دیندار نمیتواند، دین فرد دیندار نمیتواند به اصول مؤلفه ها جهانبینی و ارزش های اصل روشنگری پایبند باشه. به این معنا، اما این به این معنا نیست که دیندار نمیتواند متحد و مسئول نسبت به سرنوشت جامعه نباشه، فرضاً آنچنان که شریعتی روشنفکری رو تعریف میکنه. یا روشنفکر اگه به این معنا بگیریم کسی که قدرت رو به نقد میکشه، تعریف هایی که بعضی ها ارائه میدن، خب به این معنا هم یک دیندار میتونه روشن فکر باشه. دیندار اهل تقلید نیست به اون معنی که مثلا آل احمد میگه. بله، یکی که دیندار دینش در واقع لاقل اصول دینش نمیتونه امری تقلیدی باشه. اما اون معنا با معنای نخستینی که گفتم، یعنی اعتقاد به جهان بینی و ارزش های اصل روشنگری، به حال اون بحث دیگه است. به این معنا دیندار نمیتونه روشن فکر باشه، اما به معانی دیگه‌ای که من گفتم و یا دوستان دیگری گفتن و یا خود شما ممکن تعریف بکنید، دیندار میتونه روشن فکر باشه. چون که شریعتی مثلا با یک نگرش غیر تاریخی مثلا میگه حافظ مولانا روشنفکران زمان خودش بودن، اما اینجا روشنفکری رو به معنای خاصی که خود شریعت مد نظر داره در نظر میگیره و غیر از اون معنایی است که من با توجه به ریشه تاریخی ظهور مفهوم روشنفکری و روشنفکر ذکر کردم. بخش دیگه سوال اینه که آیا در مسائل تعبدی میشه چرایی عقلانی داشت؟ میشه چرایی عقلانی داشت، اما خیلی جوابهای محصل عقلانی نمیشه به دست آورد. یعنی بی تردید احکام و شاعر برای خودشون یک فلسفه ای هم دارن، چنین نیست که بی فلسفه باشن. اما حالا اینکه نماز ظهر 4 رکعت، 2 رکعت یا 3 رکعت باشه، همواره این پرسش بوده که چرا ما 4 رکعت میخونیم؟ چون بنیانگذاره اسلام این گونه عمل کرده و ما هم به تبع او چنین عمل میکنیم. اما در خصوص اصول دین چنین نیست و ما اصول رو باید فهم کنیم، دریابیم و خودمون هم یک تجربه زیستی ازش داشته باشیم. سال دوم از آن برادر بزرگوارمون جناب آقای مهدی است. خب در واقع یک سواله، اما این سوال در واقع در برگیرنده چند پرسش. سوال ایشون اینه که مواجهه منطقی برای اثبات وجود خدا چیه و راه فلسفی صحیح برای پاسخ به این پرسش که آیا خدا هست یا نیست چیه؟ وای ما باید به راه‌های دیگه‌ای مثل راه‌های علمی کلامی پیش بگیریم یا می‌توانیم از فلسفه کمک بگیریم از طریق شیوه تفکر منطقی فلسفی وجود خدا رو اثبات بکنیم؟ و بعدم اظهار نظر کردن اگر فردی مثل من در خصوص خدا صحبت می‌کنه، به این دلیل که یک اعتقاد اولیه‌ای داشته، در صورتی که به هیچ وجه مسئله به لحاظ منطقی اثبات نشده. این پرسش آقای مهدی است. من چند نکته رو گوش زد بکنم و اون این که خود مواجهه منطقی مطلقیت خودش رو از کجا به دست آورده؟ یعنی چرا ما باید با همه چیز مواجهه منطقی داشته باشیم؟ فرزن اگر من یک جایی می توانم نان خودم رو به همسایه ببخشم تا او سیر بشه و من گرسنه بمونم به خاطر او، این رفتار منطقی نیست، اما به این معناست که غلط است. با این مثال ساده و شاید نه چندان دقیق من خواستم بگم که منطقی بودن به معنای حقیقی بودن نیست. خیلی از امور حقیقی است اما منطقی نیستند. فرض کنید فداکاری یک مادر برای فرزندش تا حد فدا کردن جانش، این یک رفتار منطقی نیستش. یعنی نمیتوانیم استدلال بکنیم که چرا من باید ایثار کنم، چرا من باید فداکاری کنم، چرا من باید از جان خودم برای دیگری بگذرم. پس نکته اولم اینه که در واقع منطقی بودن به معنای حقیقی بودن نیست و ما باید این رو در ذهنمون روشن بکنیم. نکته دوم اینه که در طول تاریخ شیوه های گوناگونی از تفکر وجود داشته و تفکر کردن مساوی با فلسفیدن نیست. فلسفه در معنای خاص، مگر اینکه فلسفه رو در معنای عامی به کار ببریم، یعنی نوعی نگرش کلی به جهان که هر شیوه تفکری رو در بر بگیره. اگر ما یک چنین دریافت غیر تاریخی و ذاتگرایانه از فلسفه داشته باشیم، ما می توانیم از فلسفه یونانی، از فلسفه اسلامی، از فلسفه هندی، از فلسفه آفریقایی، از فلسفه سرخپوست‌های آمریکا، از فلسفه چینی، ژاپنی و غیره صحبت بکنیم. اما واقعیتش اینه که فلسفه یک رویداد تاریخیه. یعنی اگر از عمر بشر چند ده هزار سال بر روی کره زمین بگذره و اگر از تاریخ مکتوب بشر چیز حدود 10,000 سال بگذره، از زمانی که غار نوشته ها پیدا شده، و اگر از زمان مکتوب بگیریم، یعنی کتابت بر روی برگ های درختان، پوست حیوانات یا کاغذ، چیز حدود 5,000 سال میگذره. اما از ظهور فلسفه چیز حدود 2,500 سال میگذره. فلسفه نخستین بار با یونانی ها آغاز شد و خود واژه فلسفه یعنی فیلوسوفیا خود بر یونانی بودن تفکر فلسفی دلالت میکنه. خب مرادم از این اینه که ما نمیتوانیم تفکر کردن رو مساوی با فلسفیدن بگیریم، مساوی با تفکر فلسفی بگیریم. تفکر فلسفی یگان شیوه تفکری است که منطق رو معیار درستی یا نادرستی اندیشه ها میگیره. یعنی وقتی از فلسفه یا معبد و طبیعه یا متافیزیک صحبت میکنیم، یعنی همون شیوه تفکری که با سقراط و افلاطون بذرش پاچیده شد و بعد با ارسطو تبدیل به یک نهال شد و بعدا در دوران جدید تبدیل به درخته تنومند شد و امروز این فلسفه یگان شیوه تفکری است که کره زمین باهاش آشناست و بشر عموماً شیوه های دیگه تفکر رو از یاد برده، این تفکر یگان شیوه تفکری است که منطق رو حادی خودش قرار میده و افسار خودش رو به منطق، یعنی کشف تصورات مجهول از روی تصورات معلوم یا کشف تصدیقات مجهول، گزاره های مجهول، احکام مجهول از روی تصدیقات گزاره های معلوم در واقع معیار میگیره. قبلاً در چه در میان سنن و شیوه های فکری که در میان فنیقی ها، بابلی ها، سومری ها وجود داشت و چه در شیوه تفکری که میان هندی ها یا در میان سنت ابریسامی یهودی که سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام رو به بشریت عرضه کرده، یک چنین شیوه تفکری وجود نداشت. نه اینکه اونها با منطق آشنا نبودن یا تفکر منطقی نداشتن، اما منطق معیار همه چیز نبود. منطق جایی معیار حقیقت قرار میگیره که تفکر صرفا تفکر مفهومی باشه و ما فقط بخوایم با مفاهیم کار داشته باشیم، یعنی یا بخوایم تعریف بکنیم، یعنی تعریف یعنی کشف به اصطلاح تصورات مجهول از روی تصورات معلوم، یا بخوایم حجت یا استدلال بکنیم یعنی کشف گزارها احکام و تصدیقات مجهول از روی تصدیقات معلوم. اما دیگر سنن تاریخی در واقع بر روی تفکر مفهومی دست نمیذاشتن، بلکه بر روی نوع دیگری از تفکر که تفکر بیواسطه، تفکر حضوری و تفکر قلبی و شهودی بود دست میگذاشتن. خب بنابراین لازم نیست، یعنی لااقل در ذهنمون روشن بکنیم که مواجهه منطقی یگانه مواجهه، در واقع یگانه مواجهه با مسائل و پرسش ها از جمله با پرسش از وجود خدا نیستش. خب حالا با در مورد شیوه های دیگر تفکر چگونه بیاندیشیم؟ اون جایی که منطق معیار حقیقت نیست چگونه بیاندیشیم؟ پس این نکته رو داشته باشید که تفکر، مفهوم تفکر مساوق با مفهوم فلسفه نیست، به این معنا که ارسطو فیلسوف بود اما مسیح فیلسوف نبود، محمد مصطفی فیلسوف نبود، ابراهیم فیلسوف نبود، اما این سخن به این معنا نیست که ابراهیم فکر نداشت و اهل تفکر نبود. این به این معنا نیست که اگر عیسی مسیح تفکرش منطقی نیست، به این معنا نیست که اهل تفکر نبود. اهل تفکر بود اما تفکر او از سنخ تفکر متافیزیکی فلسفی نبود، یعنی منطق رو معیار خودش قرار نمیداد. حالا ما با سنن غیر متافیزیکی، یعنی با شیوه های تفکر غیر فلسفی، یعنی با شیوه های تفکری که منطق رو معیار خودش قرار نمیدن و با شیوه های تفکری که مثل فلسفه فقط بر روی تفکر مفهومی دست نمیگذارن، بلکه بر روی نوع دیگری از تفکر، یعنی تفکر نامفهومی، غیر مفهومی، تفکر وجودی، اگزیستانسیل، شهودی و حضوری تأکید میکنن و در از چشمانداز این نوع سنن تفکر فلسفی تفکری سرد و فسرده است و یک نوع عقلانیت سرد و یخزده و منجمد در وجود داره. در واقع حالا ما به این از در واقع با این سنن تفکر چگونه برخورد میکنیم؟ دو گونه میشه برخورد کرد در یک بیان بسیار بسیار کلی، یا اینکه شما به اصل پیشرفت قائلید، یا اینکه شما تاریخ رو پروگرسیو میفهمید و معتقدید که ادیان مال دوران کودکی بشره، مثل آگوست کونت معتقد مال اصل اسطوره هاست و بعد بشر با ظهور تفکر متافیزیکی اوج پیدا میکنه و از کودکی به بلوغ میرسه و بعدن البته با ظهور علم جدید بشر به کمال میرسه و گذشتگان همه خامن، لذا ما باید معیارهای علمی و قبل از اونم معیارهای فلسفی رو معیار حقیقت بگیریم. خیلی ها چنین فکر میکنن، راسل چنین فکر میکنه، آگوست کونت چنین فکر میکنه، پوپر چنین فکر میکنه. اما اگر از متفکری مثل نیچه بپرسید، اگر از متفکری مثل هایدگر بپرسید، با ظهور فلسفه تفکر انحطاط پیدا میکنه. اگر از راسل بپرسید، ظهور فلسفه رو به یک معجزه تشبیه میکنه و از معجزه یونانی ها صحبت میکنه. ظهور فلسفه برای برتراند راسل، فیلسوف بنسی که بنیانگذاران فلسفه تحلیلی، ظهور فلسفه رو بهش به صورت عنوان به صورت میراکل آف گریک تعبیر میکنه، معجزه یونانی ها. و آگوست کونت میگه با ظهور فلسفه بشر اوج میگیره و از کودکی و از جهل و نادانی و سقالت خارج میشه. اما اگر از نیچه سوال کنید، نیچه ظهور فلسفه رو وقتی از سقراط صحبت میکنه، معتقد سقراط در واقع نوعی بیماری، این راسیونالیسم خشک افراطی رو در واقع بحث داد. از نظر نیچه تفکر تراژیک و تفکر دوران اسطوره‌ای که از نظر آگوست کامال دوران کودکیه، از نظر اینکه اون دوره فرهنگ زنده تره، تفکر زنده تره، شور و سرمستی زندگی وجود داره و نگاه دیونوسوسی وجود داره. دیونوسوس الهه شور و سرمستی است. و اما با ظهور سقراط، با ظهور فلسفه، با ظهور تفکری منطق محورانه، در واقع شور سرمستی زندگی میمیره. نگاه دیونوسیوسی تحت تاثیر قرار میگیره و نگرش آپولونی، نگرش دو دو تا چهارتا، نگرش خردگرانه خشک و منطق محور غلبه پیدا میکنه. اگر از نگاه هایدگر ببینید، متفکران پیشا سقراطی اونها great thinkers هستن، متفکران بزرگ هستن، یعنی شأنشون بالاتر از فیلسوفانه. و با سقراط و افلاطون تفکر منحط میشه، تفکر تنزل پیدا میکنه، انحطاط پیدا میکنه. پس اینکه شما منطق رو معیار حقیقت قرار میدید، دو جور میتونید باهاش مواجهه داشته باشید. چون فایل صوتی طولانی شد، اجازه بدید با فایل جدید مطلب. پس شما با این اصل و مبنا که منطق معیار حقیقته و منطق معیار درستی و نادرستی اندیشه هاست، دو گونه میتونید برخورد کنید. یکی که این رو به عنوان یک حقیقت مسجل بگیرید و هر نوع اندیشه‌ای که تن به منطق نمیده، اون رو نوعی خرافه، نوعی احساسات گرایی، نوعی عرفان بازی، نوعی اندیشه پیشا متافیزیکی بدونید، حاصل نوعی جهل و نادانی بدونید و ظهور فلسفه و تفکر منطق محور رو در واقع عروج بشر و رشد بشر تلقی بکنید و یک تلقی دیگه نه، این شیوه تفکر رو در واقع نوعی انحطاط تفکر تلقی بکنید. اما دقت داشته باشید وقتی از نقد منطق صحبت میکنیم و اینکه میگوییم که تفکر نباید منطق محور باشد، دفاع از بیشوری نمیکنیم، دفاع از این نمیکنیم که ما باید منطق رو تعطیل بکنیم، دفاع به بسیج احساسات و تحریک احساسات نمیکنیم. چنان که بعضی ها گفتن که مثلا هایدگر با نقد منطق یا نیچه با نقد منطق زمینه های ظهور فاشیست رو فراهم کرد. بحث بر سر این نیست که ما در زندگی روزمرهمون مثلا بگید عبدالکریمی چرا سر کلاس دیر اومدی، بگم که مثلا من ماشینم خراب شد، اما یه جای دیگه بگم که مثلا کار داشتم، و دانشجویی به من میگه آقا شما حرفاتون متناقضه، و من بگم که خاموش، منطق معیار درستی و حقیقت نیست. من میتوانم هم مثلا ماشینم پنچر شده باشد و هم در همان حال میتوانم برای کاری جایی رفته باشم و حالا دلیل دیر اومدن من رو با منطق نمیتونه نشون بده. ببین اصلا بحث در این سطح نیست. البته که منطق در سطح خودش قابل قبوله، البته که ما به کمک منطق میتوانیم به اصطلاح پاری از استدلال های نادرست رو نشون بدیم. محل اصلی نزاع اینجاست که آیا در این جهان سطحی از واقعیت، که خود تعبیر واقعیت البته تعبیر نادرستی است، آیا در این جهان امری وجود داره که وقتی در باره او میخواییم بیندیشیم، نتوانیم اون رو به دام منطق بندازیم؟ بحث بر سر اینه. به تعبیر دیگه، آیا وقتی ما راجع به وجود و جهان و هستی میاندیشیم، آیا وجود، نفس وجود، وجود نفسه، فی نفسه، نفس بودن، نفس هستی که ما میفهمیمش، یعنی وقتی میگم هستم هستی هست، هستیم هستی هستن، ما میفهمیم. وقتی میگم کسی در اون اتاق هست، میفهمیم. اما از این هست، هستن، بودن، وجود هیچ تصوری نداریم. آیا از امری که بلا تصور است چطور میتوان آن را به کمک امور قابل تصور دیگری، یعنی به کمک مفاهیم دیگری تعریف کرد؟ لذا وجود تعریف ناپذیر است، و چون تعریف ناپذیر است، اون رو در یک گزاره نمیتونیم قرار بدیم و اون رو به کمک استدلال های دیگه هستی رو به اصطلاح استنتاج کنیم. اینکه وقتی میگیم چیزی هست، این هستی رو نمیتوان به کمک گزاره های دیگر در واقع اوصافش رو میتوانیم، اما نفس بودنش رو به کمک منطق نمیتوانیم استنتاج بکنیم. خب حالا وقتی راجع به خدا صحبت میکنیم، راجع به خداوند صحبت میکنیم، آیا باید معیار بودن منطق رو محرز بگیریم یا ما به شیوه های دیگری که این شیوه تفکر، تفکر متافیزیکی مفهومی منطق محور نباشه، میتوانیم در موردش بیاندیشیم؟ این یک نکته. نکته دیگر این که وقتی راجع به خدا میاندیشیم، ما وقتی راجع به خدا میاندیشیم میتوانیم دو گونه تلقی داشته باشیم، باز هم در یک بیان بسیار بسیار کلی، و این تاریخ بشر تاریخ فهم، تاریخ نزاع بر سر فهم خداست و تفسیرهای بسیار بسیار متعدد و فهمهای بسیار بسیار متعدد خدا وجود داره، اما در یک بیان بسیار بسیار کلی ما گاه خدا رو به منزله یک موجود میفهمیم، یعنی خدای موجود گون، موجود وش، یا به تعبیر هایدگر درکی انتیک از خداوند، یعنی خدا رو به منزله یک موجود میفهمیم. به این معنا که وقتی راجع به جهان فکر میکنیم، معتقدیم که این جهان مجموعی از موجودات است. این جهان عبارت است از کوها، آسمانها، ستارها، دریاها، اقیانوسها، درختها، گیاهان، حیوانات، انسان و موجودی به نام خدا. یعنی خدایی که با این موجود رابطه عطفی داره، این موجود هم یک موجود در کنار دیگر موجودات است. البته این موجود با دیگر موجودات متفاوته. این موجود موجود اعلاست، اما موجودات دیگه موجود اعلا نیستن. این موجود خالق است، دیگر موجودات مخلوقن. این موجود علت العلل است، دیگر موجودات معلولن. این موجود واجب الوجود است، آن موجودات، دیگر موجودات ممکن الوجود هستند. این موجود متحرک لایتحرک، آن دیگر موجودات در واقع متحرکی هستند که حرکت خودشون رو به اون محرک اولیه، اون متحرک لایتحرک به اصطلاح وابسته هستند. این درک درکی است که خیلی رایجه. این درک همون درک کودکانه است که ما در کودکستان ها به بچه هامون یاد میدیم و با ترانه میگیم این خونه که بنا داره، این عالم هم خدا داره. یعنی رابطه خدا با این جهان درست مثل رابطه بنا با به اصطلاح جهان است. یعنی همونجور که بنا یک موجود است و جهان یا خونه یک موجود، این جهان هم یک موجود است و خدا هم یک موجود. اما به اعتقاد من، با فهمی که من دارم، وقتی ما خدا رو میخواهیم به منزله یک موجود اثبات بکنیم، خدا رو به منزله یک موجود اثبات کنیم، تمام ادله‌ای که برای اثبات موجودی به نام خدا هست در واقع محکوم شکست. نه برهان نظم میتواند وجود موجودی به نام خدا رو اثبات بکنه، و در واقع با انتقاداتی که هیوم کرد برهان نظم پادر هوا شد، و نه برهان اونتولوژیک آنسر یا برهان صدیقین در واقع میتواند وجود خدا را اثبات کنه، چون کانت در واقع این نوع استدلال رو هم در واقع زیرابش رو زد. به بیان دیگه، اگر شما بخواید خدا را، وجود خدا را اثبات منطقی کنید، به نظر من عبدالکریمی تمام استدلال هایی که میکوشند به نحو منطقی وجود خدا را اثبات کنند، به لحاظ منطقی تزلزل پذیرند، خدشه پذیرند و نمیتوان وجود موجود اعلا رو به کمک منطق اثبات کرد، به کمک دلایل منطقی اثبات کرد. اما ما یک درک دیگری از خداوند داریم. خدا رو نه به منزله وجود، بلکه خداوند رو به منزله نفس هستی، خود وجود فی نفس، نفس بودن میگیم. اگر چنین درکی داشته باشیم مفهوم وجود بدیهی ترین مفهومی است که وجود داره. یعنی همه انسان ها در زبان خودشون مفهوم هستم، هستی هست، یا ام ایز آر، ور، واز، هز بین، ویل بی، یا مثلا در آلمانی ایست، یا مثلا در زبان عربی که کلمه ای ندارن، وقتی مثلا میگن علیون عالمون، این تنوین اون علیون عالمون، این تنوین در واقع تنوین معناش رو میفهمن. وقتی میگیم علی عالم است، این معنای است که پیوند دهنده بین علی و عالم بودن، این رو درک میکنن، همه درک میکنن. اگر کمی راجع به این مفهوم بیاندیشیم، یعنی راجع به وجود بیاندیشیم، حالا این جمله من یک جمله در واقع متفکرانه و فلسفی هم است، در واقع از فیلسوفان بیان میکنم. وجود تعلیق ناپذیر است. وجود تعلیق ناپذیر است، یعنی وجود تردید ناپذیر است، یعنی در وجود هیچگاه نمیتوان شک کرد. در وجود موجودی به نام خدا، موجود اعلی هست یا نه، میتونیم تردید کنیم، اما در نفس بودن نمیتونیم تردید کنیم. حتی اونجایی که تردید میکنیم، خود تردید نوعی فعله، نوعی کنشه و یک نحوه از هستی است. آنچنان که دکارت گفت در همه چیز میتونم شک بکنم و در شک کردن هم میتونم شک بکنم، اما دکارت در نیافت که آنچه که نمیشه شک کرد خود نفس بودنه، نفس بودن. به این معنا یک چنین خدایی رو در واقع فقط باید یک نوع التفات داشت و به واسطه منطق نمیخوایم وجودش اثبات کنیم، چون راجع به یک موجودی که قابل تعریف باشه یا قابل استنتاج از گزارا باشه صحبت نمی کنیم، بلکه از اون نهایی ترین امر استعلایی که هیچ چیز فراتر از اون نمیتونه باشه و هر آن چیز در چنبره او صحبت می کنیم. وجود آخرین مرزی است که در واقع برای تفکر وجود داره و تفکر هیچگاه نمیتونه به پس اون بره. حتی اونجایی که از عدم به عدم میاندیشه، عدم ابتدا باید لباس وجود بر تن کنه تا بتواند به آگاهی من ظهور پیدا کنه، حضور پیدا کنه. به این معنا وجود تعلیق ناپذیر است. به تعبیر دیگه خداوند تعلیق ناپذیر است، یعنی تردید ناپذیر است و هیچگاه نمیتوان تصور کرد که نیست تا بخواهیم اثباتش بکنیم. خب سال سوم از آن دوستی است با آیکونی که خودشون رو H.E معرفی کردن. فرمودن که میخواستم بپرسم که میشه بدون مذهب بود اما فقط به خدا اعتقاد داشت و از طریق اعتقاد به خدا به امر دینی و زندگی معنوی دست پیدا کرد؟ ببینید، تفکر دینی، زیست معنوی در واقع و مذهبی بودن چیزی جز تفسیر معنوی از جهان نیست. یعنی که در این جهان، در پس این موجودات، حقیقتی هست، شعوری هست، عقلانیتی هست که در واقع این جهان رو هدایت میکنه و مذهب حقیقت و جوهرش همینه. اما به لحاظ واقعیت تاریخی، همان گونه که شما اگر بخواید اهل فلسفه باشید باید به فیلسوفان رجوع بکنید، همونجور که اگر بخواید ستاره شناسی یاد بگیرید باید به سنت قبلتون رجوع کنید، در خصوص زیست دینی هم ما نمیتوانیم مستقل از تجربیات بشر باشیم. بشر موجودی نیست که از صفر آغاز بشه. بشر یک موجود تاریخی است و همواره در یک سنت نظری تاریخی قرار داره و در واقع امر معنوی هم چیزی است که در طی تجربیات تاریخی بشر، در واقع به ما رسیده. ما اگر درون ادیان قرار نگرفته بودیم، شاید هیچ تجربه ای از امر دینی و امر معنوی که برای من یکیه، امر دینی و امر معنوی یکی است، به اصطلاح وجود نداشته. اما نگاه کنید، ادیان مجموعی از ادیان درشون احکام وجود داره، فقه وجود داره، شریعت وجود داره، آداب، مناسک وجود داره. اما همه اینا اگر بدون ببینید، مثلا شما وقتی نماز میخونید، این نماز که پاری از حرکات فیزیکی، صرف پاری هوای حرکات فیزیکی، فرقی با یه حرکات به دلار راست شدن نمیکنه. حج که میرید مثل یک مسافرته، به یک مکانی میرید، این مکان با مکانهای دیگه فرقی ندارن، مگر حضوری در اونجا شکل بگیره. یعنی آنچه که نماز میکنه صرف اون حرکت نیست، در واقع نسبتی است که شما در این حرکات با خداوند برقرار میکنید. و البته این حرکات مبناست، اصله. این حرکات در واقع مبناست، اصله. اگر شما حج میرید، اگر اون حضور قلب صورت نگیره، در واقع حجی صورت نگیره، مسافر توریستی است، مثل که شما رفتید مثلا فرانسه رو گشتید، برج پاریس رو دیدید، آنچه که حتی متون مقدس رو میخونید، این متون مقدس کلمات عادی هستن، اگر در واقع اون تلاوت صورت نگیره، یعنی اون حضوری که در قلب صورت میگیره روی نده. حالا سوال شما میتونه این باشه، آیا من میتونم در واقع این حضور قلب رو داشته باشم اما در واقع اون به اصطلاح شعائر رو انجام ندم؟ من یه نکته تاریخی بگم. به این دلیل که انسان موجود تاریخی است، به هر حال شما امر دینیتون رو چه بخواید چه نخواید مدیون سنن تاریخی هستی که پشت سر شماست. یعنی اگه اون سنن نبود، امروز ما نمیتوانستیم از امر دینی و از امر معنوی صحبت بکنیم. و نکته دومی که در این شعائر، در این احکام، در واقع در این باورها اعتقاد به خداوند و نسبت وجودی با خدا برقرار کردن اصل و مبناست. اگر این اصل نباشه، همه اون باورها پاره از گزارهایی است که روح نداره، جان نداره و جسد مرده است، یا پاره اون احکام و اون شعائر در واقع به هیچ وجه روح نداره. اما خود صرف این که من به امر دینی محض بدون نسبت داشتن با این سنن تاریخی و شاعر بپردازم، واقعیتش اینه که حفاظت از این، یعنی ممارست و تجربه کردن و زیست کردن و در واقع مراقبت کردن، پاری از فرم‌ها رو می‌طلبه. درسته که آنچه که برای بدن شما مهم تغذیه است و اینکه موادی به بدن شما برسه، حالا سفره انداختن، سفره آینی، به قاشق چنگال گذاشتن، سالاد گذاشتن، اینها چندان اهمیت نداره، مهم تغذیه شماست. اما بی تردید بدنی که به نحو علمی میخواد تغذیه بکنه و فقط میخواد موادی به بدنش برسه، اما به جنبه زیبایی شناسانه غذا توجه نداره، به جریان حیات جمعی، این که ما سر میزی بنشینیم و با خانواده غذا بخوریم و اینکه خانواده در پیوند امر غذا خوردن ما هست و اینکه ما فقط غذا نمیخوریم، بلکه همسر من با غذایی که جلوی من میگذاره نوعی عشق رو هم داره به من انتقال میده و من در کنار فرزندم در هنگام غذا خوردن در واقع نوعی رابطه عاطفی هم دارم. میخوام بگم که امر دینی محض مستقل از نسبتی که با جامعه داره، نسبتی که با شاعر داره، نمیتونه خیلی پایدار و نمیتونه یک امر زندهی باشه. خب سوال بعدی دوستمون با علائم اختصاری ام ای که فرمودن که چرا حالا امر دینی، چرا نظر دینی نه؟ آیا امر دینی همون فهم دینی است؟ آیا این امر فی نفس است؟ آیا این امر فی نفس است؟ من یقین ندارم که فهمیده باشم دوست پرسشگر اون امر رو اینجا به چه معنا پرسیده. چرا من از امر دینی صحبت میکنم؟ اگر بگم نظر دینی، تحت تأثیر به اصطلاح سنت متافیزیکی و تحت تأثیر جهانی که زندگی میکنیم، خب به حال جهان متافیزیکی است، تحت تأثیر متافیزیکی غربه، و متافیزیک غرب تحت تاثیر خب در ادامه متافیزیک یونانی است. نظر، ما نظر رو به مفهوم تئوری، تئوریا در معنای جدیدش میفهمیم، یعنی نظریه، و دینداری، و دینداری اعتقاد پاری از نظرها نیست. یعنی اگر مثلا شما معتقد باشید خدا یکیست، دوتا نیست، آخرت هست، نمیدونم امام اینه، پیغمبر اونه، اصلا به این معنی نیست که دیندار هستید. دینداری یک نحوه تحقق وجود انسانه، به همین دلیل که چون مجموعی از باورهای نظری نیست، مجموعی از محفوظات نیست، و فرضاً اگه بچه مدرسه های ما پاری از کتاب ها رو آنچه که در کتب درسی حفظ بکنن، اینها دیندار نخواهند بود، چون که تجربه تاریخ ما نشون داده. به همین دلیل برای اینکه من از اون ورطه ممانعت کنم، از امر دینی صحبت میکنم. اما از نظر دینی صحبت کنیم، ببینید در ادیان، در سنن دینی که سنن غیر متافیزیکی، نوعی نظام معرفت شناسانه وجود داره، مرز میان نظر و عمل وجود نداره. نوعی در اینجا یک نظام اپیستمیک دیگری است که ما امروز خیلی ازش بیگانه هستیم، و این در واقع با ظهور فلسفه است که در واقع حکمت عملی از حکمت نظری جدا میشه و یواش یواش فلسفه به حوزه های مختلف تعلیمیات، ریاضیات، طبیعت جدا میشه. در سایه شما در قبل از اون، مثلا در دوران یونان، وقتی از یک حکیم صحبت میکردید، مرز میان نظر و عمل نبود، چنان که امروز هم وقتی از حکیم ابوالقاسم فردوسی صحبت میکنید، از حکیم عمر خیام صحبت میکنید، از حکیم نمیدونم عطار صحبت میکنید، اصلا روشن نیست که منظور از حکیم اینه که او زندگی فضیلت محورانه و اخلاقی داشته یا که علم و چیزایی داشته. در وقتی میگیم حکیم ابوالقاسم فردوسی، یعنی همینی که او آدمی بوده که به لحاظ نظری و تئوریک آدم نیرومندی بوده، و همین که به لحاظ عملی وقاری داشته. اما امروز وقتی میگیم آقا ساینتیسته، مثلا دانشمند به مفهوم ساینتیسته یا پزشکه، اصلا به این معنا نیست که او بار اخلاقی داره. میتوان پزشک بود و پوفیوزم بود و مثلا گفت که آقا من برای پول عمل میکنم، اگه بگی مریضم داره میمیره، میگه مشکلتون مشکل من نیست. این مال نظام اپیستمولوژیک دوره جدیدی که به تعبیر هیوم و به درستی هیوم به اصطلاح صورت بندی میکنه، میگه بین فهم، بین هست ها و باید ها، یعنی بین واقعیت های، بین هست های علمی و در واقع باید های ارزش اخلاقی نسبت وجود نداره. حرف هیوم کاملا درسته، فقط با این شرط که این به نوع نظام اپیستمیک دوره جدید به اصطلاح سازگاره، و هیوم با شیوه های دیگری، با نظام های معرفت شناسانه دیگری که از سنخ معرفت شناسی دوره جدید نیست، آشنا نبود. و ما در سنت خودمون میدونیم که عمل از نظر قابل جدا نبود، چنان که سقراط و افلاطون هم تحت تاثیر اندیشه های قبل از دوران متافیزیک معتقد بودن بین فضیلت و حکمت وحدت وجود داره، فضیلت و آگاهی. ارسطو بود که بعدا خب به افلاطون ایراد میگیره، نه، فضیلت همون آگاهی نیست، و ما میتونیم بدونیم یه چیزی بده اما عمل نکنیم. مثلا من بدونم شراب بده اما بخورم، بدونم سیگار کشیدن بده و سیگار بکشم. خب این ما بیشتر تحت تاثیر ارسطو هستیم که نظر و عمل رو از هم جدا میکنیم. اما در نظام معرفت شناسانه دینی که در سنن غیر متافیزیکی، نظر از عمل جدا نیست. و من برای اینکه باز بدارم از این خطاری که دین رو به نوعی نظریه پردازی تقلیل بدیم، ناچار بودم از کلمه امر به کار ببرم، از کلمه امر استفاده بکنم. خب تصور میکنم سوال بعدی دوستمون هم اچ پوینت ای رو من جواب دادم در ذیل همون پرسش قبلی، که آیا میشه بدون که به مذهب خاصی اعتقاد داشته باشیم در ساحت قدس باشیم و زندگی انسانی شرافتمندانه داشته باشیم، که من گفتم بسیار بسیار دشواره، بسیار بسیار دشواره که ما بدون مستقل از تجربه‌ای که در سنن تاریخی بشر وجود داره، بخوایم امر دینی رو تجربه و مراقبت و حفظ کنیم و زنده نگه داریم. چند تا پرسش بعدی رو هم من پاسخ دادم. واقعیتش اینه که سوال بعدی که من باید بهش جواب بدم به اصطلاح سوال اسم نخورده، من نمیدونم چگونه میتونم اسمشون رو تشخیص بدم. مال یک آیکونشون عکس یک خانومه، در مورد حقیقت، رابطه حقیقت و واقعیت و تفاوت سوبژه و ابژه. واقعیتش اینه یه مقداری خسته شدم، نه اینکه از این جلسه، از فعالیت های طی روز. از دوستان اجازه میخوام که همینجا جلسه گفتگو رو من پایان بدم و انشالله با انرژی بیشتری به سوال های نچندان ساده عزیزی که این پرسشار کردن در جلسه بعد پاسخ بدم. از آقای سید احمدی یا دیگر دوستانی که در ادمین قرار دارن استدعا می‌کنم پرسشار یه جور سامان بدن تا در جلسات آینده به نحو منظم‌تری بتونیم بهشون بپردازیم. برای یکایکتون آرزوی تو